ساعت 5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گزارش برخی رسانه‌های ایران، مرزبانان ربوده شده تحویل مقامات ایرانی شدند. حامد کرزای خواستار مشارکت تمامی شهروندان افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری شد. مقامات جمهوری اسلامی از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا به شدت انتقاد کردند. درود شنوندگان ارجمند، شماری از رسانه‌های ایران گزارش کردند که مرزبانان ربوده شده از سوی گروه جیش العدل آزاد گردیده و امروز به مقامات ایرانی تحویل داده شدند. خبرگزاری فارس ظهر امروز به نقل از یک مقام آگاه امنیتی گزارش داد که این سربازان ساعتی قبل تحویل مقامات ایرانی حاضر در پاکستان شدند. فارس به تعداد مرزبانان تحویل شده اشاره‌ای نکرد، اما خبرگزاری تسنیم به نقل از اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که 4 مرزبان تحویل رابط جمهوری اسلامی در پاکستان شدند، اما هنوز وارد کشور نشدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمامی تمهیدات برای برگزاری انتخابات روز شنبه آماده است و حامد کرزای نیز در پیامی تصویری تمامی واجدان شرایط را دعوت به شرکت در انتخابات کرده است. انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای ولایتی افغانستان قرار است از ساعت 7 صبح فردا در استانهای گوناگون افغانستان آغاز شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در پیامی که شامگاه پنجشنبه پخش شد بار دیگر بر اهمیت انتخابات تاکید کرد. در انتخابات روز شنبه حدود 12 میلیون شهروند افغان واجد شرایط رای دهی اند. شماری از مقامات جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد راهبرد روابط با ایران و تمرکز بر وضعیت حقوق بشر به شدت انتقاد کردند. مرضیه افغم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز این قطعنامه را تلاش برای اتخاذ موضع آمرانه و ادامه روند برتری جویی و تخریب روند آغاز شده روابط خواند. همزمان تعدادی از پیشنمازان به شدت به این قطعنامه حمله کردند و از جمله محمد علی موحدی کرمانی گفت مردم ایران اجازه تأسیس لانه جاسوسی جدید را نمی دهند. پایان نقل قول. راهبرد روابط اتحادیه اروپا با تهران روز گذشته به تصویب پارلمان اروپا رسید. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، خبرگزاری‌های ایران خبر از آزادی سربازان ربوده شده ایرانی دادند. گروه جیش العدل که این سربازان را ربوده هم صبح امروز گفت که گروه گروگانها را آزاد کرده و به مقامات ایرانی تحویل داده است. یک نماینده مجلس از تحویل پیکر جمشید دانایی‌فر، گروهبانی که پیشتر توسط گروه مذکور به قتل رسید، خبر داده است. در این باره بیشتر می شنویم از فرین عاصمی.
مرزبان ها هنوز وارد خاک ایران نشدند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری های ایران گفته که 4 مرزبان ایرانی تحویل رابط جمهوری اسلامی در پاکستان شدند، اما هنوز وارد ایران نشدند. آقای کوثری به خبرگزاری مهر گفته که پیکر جمشید دانایی‌فر، گروهبانی که توسط جیش العدل کشته شده، هم به رابط ایران در پاکستان تحویل داده شده و برای ورودشون به ایران باید صبر کرد، چون هنوز مشخص نیست که چه زمانی وارد ایران میشن.
گزارش هایی هست که گروه مذکور بیانیه هم صادر کرده. بله. چه نوشته شده در این بیانیه؟
جیش العدل صبح روز جمعه اعلام کرده که سربازان ایرانی را آزاد کرده. یک صفحه در فیسبوک به نام شبکه عدل که خودش رو منتسب به جیش العدل معرفی کرده، این اطلاعیه رو پوشش داده و گفته که به مقام های ایرانی تحویل داده شدن این مرزبان ها بعد از آزادی. در محتوای اطلاعیه اومده که در مذاکرات بین مسئولان این گروه و هیئت اعزامی علمای اهل سنت ایران تصمیم گرفته شده که مرزبانا در آزاد بشن و علمای اهل سنت که به گفته جیش العدل دارای مکان بزرگی در جامعه اهل سنت ایران هستن، از ابتدای ماجرای ربوده شدن مرزبانان ایرانی میانجیگری کردن و سعی کردن که ماجرا رو حل بکنن و به گفته جیش العدل نهایتا شورای مرکزی و رهبری این سازمان رأی به آزادی نظامیان داده تا به گفته خودش حسن نیت و انسان دوستیش رو نشون بده، ولی خواسته که زندانی زندانیان اهل سنت هم آزاد بشن و گفته اگر این زندانیان آزاد نشن بر مشکلات اضافه خواهد شد و گروگانگیری آخرین گروگانگیری نخواهد بود و همچنان ادامه خواهد داشت.
خب طی روزهای گذشته گزارش هایی بود درباره اینکه تعدادی از زندانیان گروه جیش العدل با مرزبانان ایرانی مبادله میشن که گویا مقامات ایرانی این گزارش رو تکذیب کرده بودن. در این مورد بگین که چه شده؟
بله، یک خبری منتشر شده بود که احتمال داره 34 زندانی گروه جیش العدل که در زندان‌های ایران هستند با مرزبانان ایرانی مبادله بشن. جیش العدل خواستار این شده بود که زندانیان اهل سنت که در زندان‌های ایران هستند رو ایران آزاد بکنه، در ازاش مرزبانان ایرانی رو به ایران تحویل بده. این خبر هم از سوی سخنگوی وزارت کشور و هم از طرف استاندار سیستان و بلوچستان تکذیب شد.
فرینه آسمی بود با جزئیات تازه‌ترین تحولات در ارتباط با آزادی مرزبانان ایرانی، البته پنج منهای یک، منهای جمشید دانایی‌فر، گروهبانی که نتوانست نوزاد خود را ببیند. و ما در حالی که خبرگزاری رویترز چهارشنبه از نهایی شدن توافق نفتی بین روسیه و ایران گزارش داد، روزنامه روسیه کامرسانت امروز نوشت که مسائل عمده پیرامون این قرارداد پایاپای هنوز هماهنگ نشده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
منابع کامرسانت در دولت روسیه به این روزنامه روسی گفتند که مذاکرات با ایران پیرامون معاوضه نفت با کالا ادامه دارد، اما طرفین هنوز به توافق نهایی فاصله دارند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه ایرانی و روس گزارش داد که دو کشور در آستانه امضای قراردادی هستند که انتظار می‌رود ارزش آن به 15 تا 20 میلیارد دلار برسد و ایران در ازای نفتی که به روسیه تحویل می‌دهد کالا و خدمات دریافت خواهد کرد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در موسکو، معتقد است همکاری با ایران در زمینه انرژی باعث تقویت حضور موسکو در خاورمیانه خواهد شد.
باید صراحتاً اذعان کرد که ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه هم از لحاظ غنای منابع انرژی هم از لحاظ موقعیت سیاسی است. حتی اگر ناچار باشیم برای مدتی با موانعی که کشورهای غربی ایجاد می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، منافع درازمدتمان ایجاب می‌کند که در پی توسعه روابط با ایران باشیم. همکاری نزدیک در حوزه انرژی زمینه پیشبرد منافع راهبردی ژئوپلیتیکمان را فراهم خواهد کرد. برخلاف غرب، ایران به روسیه اعتماد دارد و ما باید از این فرصت بهره مند شویم.
در گزارش رویترز از یک منبع روس نقل شده که مسکو تمام مدارک لازم را آماده کرده و امضای قرارداد منوط به توافق بر سر قیمت نفت است. منابع مختلف میگویند که احتمالاً قیمت توافقی پایین‌تر از قیمت جهانی خواهد بود، اما منابع کامرسانت میگویند مشکل اصلی نه قیمت که دشواری‌های تدارکات اجرای این معامله است. یک منبع آگاه در دولت روسیه به این روزنامه گفت که در ابتدا روسنفت، یکی از مهمترین شرکت‌های نفتی روسی، به عنوان مجری اصلی قرارداد تهاتوری با ایران معرفی شده بود، اما با توجه به فعالیت گسترده این شرکت در بازار غرب مقرر شد که با شرکت دیگر جایگزین شود و هنوز این شرکت مشخص نشده. همچنین روشن نیست چگونه 500 هزار بشکه نفت روزانه به روسیه حمل و به چه مقصدی ارسال خواهد شد. برخی کارشناسان انتقال نفت از طریق به خط لوله جاسکنکار امکان پذیر دانستند. به گفته منبع دولتی کامرسانت با آذربایجان و قزاقستان نیز مذاکرات شده، اما با توجه به علاقمندی این دو کشور به همکاری بدون واسطه با ایران این مذاکرات عملا بی‌نتیجه بوده. همچنین فهرست پیشنهادی کالاها و خدمات برای ارسال به ایران هماهنگ نشده. رویترز می‌نویسد که روسیه تحویل فلزات و مواد غذایی به ایران را مد نظر دارد، اما یک مقام ایرانی به این خبرگزاری گفت همکاری در صنایع نظامی نیز بخش از معامله خواهد بود و روسیه به ساختن دو نیروگاه اتمی در ایران نیز کمک خواهد کرد. ایگور کولوسوف، کارشناس بازار نفت و گاز در مسکو، معتقد است با تغییر شرایط بین‌المللی ارزش این قرارداد برای هر دو کشور کاهش یافته.
США сейчас ведут переговоры по нормализации отношений с Ираном. Разумеется, выход Ирана на мировой рынок нефти.
Иран и Америка در حال مذاکره برای عادی سازی روابط دو جانبه هستند و احتمال فروش آزاد نفت ایران در بازار جهانی افزایش یافته. فروش نفت به روسیه با قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی که تازه سبب تحریک بیشتر غرب خواهد شد، به نظرم غیر منطقی است و بعید است ایران بدون دریافت امتیازهای جدی از روسیه در پی انعقاد این قرارداد باشد. اما روسیه نیست که با چالش تحریم‌های غرب روبرو شده، برای چه این ریسک را بپذیرد که صاحب میلیون‌ها بشکه نفت در شرایطی شود که برای آن خریدار مطمئن ندارد؟ مگر اینکه موسکو نیز به این قرارداد به عنوان سرمایه‌گذاری سیاسی بنگرد. اما به عقیده من چنین رویکردی ناشی از درک نادرست از تحولات اخیر خواهد بود.
مقام‌های آمریکایی در واکنش به گزارش نهایی شدن قرارداد نفتی روسیه و ایران، طرفین این معامله را به تحریم تهدید کرده‌اند. اما کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک روس می‌نویسد این قرارداد ناقض تحریم‌های بین‌المللی نیست و مسکو تحریم‌های یک جانبه را نمی‌پذیرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از وضعیت جسمی وخیم حسین کاظمی بروجردی روحانی زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار درمان فوری آزادی او از زندان شده است. عفو بین الملل نوشته او تحت فشار از کله خود اعتراف کرده و نظراتش را پس بگیرد. حسین کاظمی بروجردی که خواستار جدایی دین از دولت است در مهر ماه سال 1385 بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. بهاره دیویس مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی:
بر اساس اطلاعاتی که ما در اختیار داریم اینطور متوجه شدیم که آقای کاظمی بروجردی وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. ایشون از بیماری‌های مختلفی رنج می‌برند در حال حاضر، از جمله آس، دیابت، بیماری پارکینسون. نگرانی در مورد شرایط کلیه‌هاشون و بیناییشون هم وجود داره. متاسفانه در زندان مداوای لازم رو دریافت نکردن. ما میدونیم که شرایط زندان اساساً وضعیت سلامت زندانی ها رو معمولاً بدتر میکنه و بنابراین اگر که اون خدمات درمانی و دارویی رو که احتیاج دارن که در خیلی موارد لازم هست بیرون از زندان بهشون داده بشه دریافت نکنن، این وضعیت بدتر هم میشه. مسئله این هست که ایشون زندانی عقیدتی هستند و اساساً نباید در زندان باشن و حالا که در زندان هستن بسیار ناامید کننده است که میبینیم حتی ایشون مورد بدرفتاری بیشتر واقع میشن و مداوا ازشون دریغ میشه برای بیماری هایی که دارن.
خانم دیویس، عفو بین الملل از اعمال چه محدودیت های دیگری در مورد آقای بروجردی اطلاع داره که شما به بدرفتاری بیشتر با او اشاره کردید؟
ببینید که از هدف این بدرفتاری ها فشارهایی که روی ایشون به نظر میاد گذاشتن در این که صحبت هایی که قبلا کردن و عقایدی که مطرح کردن در رابطه با جدایی دین از دولت و شکل حکومت اینها رو پس بگیرن. بر اساس قوانین داخلی ایران و بر اساس تعهدات بین‌المللی که ایران داره، این خلاف قانون هست که کسی تحت فشار قرار بگیره که حالا به شکل روانی یا از طریق شکنجه یا دیگر بدرفتاری ها که علیه خودش یا علیه کس دیگری اعتراف بکنه یا بیانیه‌ای رو بنویسه. بنابراین می‌بینیم که نه تنها قوانین داخلی ایران نقض شدن که بلکه ایران پایبندی در این زمینه به تعهدات بین‌المللیش متأسفانه نشون نداده.
از تماس تلفنی یا حضوری آقای بروجردی با وکیل و خانواده هم اطلاعی در دست هست؟
فکر می‌کنم ایشون همچنان مثل خیلی از زندانی‌های عقیدتی در واقع محدودیت‌هایی براشون ایجاد می‌کنن در زمینه ارتباط با خارج از زندان که می‌بینیم این نمونه‌اش در بسیاری از پرونده‌های دیگه هم هست. برای مثال زندانیان عادی در بسیاری از زندان‌ها حق ملاقات حضوری گاهی دارن، اجازه استفاده از تلفن رو دارن، در حالی که زندانیان سیاسی فرزند در زندان اوین اجازه استفاده از تلفن رو ندارن.
این بیانیه خطاب به مقامات ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضایی است. به طور مشخص خواست عفو بین الملل از اونها در ارتباط با این پرونده چی هست؟
ما مشخصا درخواست کردیم از ایشون که فوراً و بدون قید و شرط آقای بروجردی رو آزاد بکنن، به این دلیل که همونطور گفتم ایشون زندانی عقیدتی هستن و به دلیل اظهار عقیده‌ای که کردن در زندان هستن. علاوه بر اون ازشون خواستیم که مطمئن بشن که در مقابل هر نوع بدرفتاری از ایشون و در واقع از همه زندانیان حمایت به عمل میاد و این که اطمینان حاصل بکنن که ایشون درمانی رو که احتیاج دارن برای بیماری هایی که دارن سریعا دریافت بکنن.
بهاره دیویس، مسئول بخش ایران عفو بین‌الملل.